35 دقیقه پخش میشه و استفاده میکنیم از نکات اخلاقی که از سیره و روش علما بیان میشه تو این برنامه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. ساعت 21:45 دقیقه هم میتونید منشور امیر رو بشنوید که شرح حکمت‌های نهج البلاغه رو داره و حجت الاسلام و المسلمین محدثی کارشناس این برنامه هستن. بعد از این سه برنامه ساعت 22 میشه، همکاران هم در نوبت بعدی پخش برنامه‌های رادیو معارف با شما خواهند بود. سر سفره قرآن کریم بنشینیم، برکرانه نور، تفسیر آیه 64 سوره مبارکه نساء با بیان مفسر گرانقدر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکیفه اذا اصابت هم مصیبتون بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. بعد از بیان تنها مرجع حل اختلاف چه در مسائل علمی چه در مسائل مالی و حقوقی، فرمود عده قصد تحاکم به غیر وحی دارند، یعنی در حل اختلاف به غیر وحی مراجعه میکنن و این گونه از افراد وقتی دعوت بشون به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اون حضرت رو برمیگردانن، اعراض میکنن. وقتی مصیبتی در اثر این سیئه نفاق دامنگیرشون بشود، اونگاه سراسیمه وار به حضور حضرت می آیند و عذرخواهی می کنند. در اینجا چند مطلب متمم بحث‌های قبلی است. اول، فرق بین ابتلا و انتقام است. گاهی ممکن است صورت حادثه یکی باشد اما سیرتش فرق می‌کند. بیماری، فقر، مرگ، آتش سوزی و مانند آن صورتش یکی است اما سیرتش فرق می‌کند. اونجا که سخن از ابتلا است با اونجا که سخن از انتقام است فرق جوهری دارند. فرق جوهری ابتلا و انتقام آن است که انتقام عذاب است با تحقیر همراه است و کیفر خداست، ولی ابتلا عذاب نیست، با تحقیر همراه نیست. ابتلا در حقیقت آزمایش است تا اون استعدادهای درون شکوفا بشود، با اهانت همراه نیست. ولی انتقام عذاب خداست و با تحقیر و اهانت همراه است. این فرق اول. فرق دوم این که در ابتلا عذاب خصوصیتی ندارد، مرض یا فقر یا مرگ خصوصیتی ندارد. گاهی خداوند انسان را به نعمت امتحان میکند، گاهی به نقبت، گاهی به سلامت میآزماید، گاهی به مرض، گاهی به شهرت امتحان میکند، گاهی به خامل و ذکر بودن و فراموش شدن و منزوی شدن، گاهی به عزت و جلال و شکوه امتحان میکند، گاهی به مقابل اونها. ابتلا اختصاصی به مصائب درد آور ندارد، ولی انتقام مربوط به اون مصائب درد آور است. درباره انتقام جز سختی و عذاب و درد و رنج چیزی دیگر نیست و این هم به وسیله سیئات قبلی است. لکن در ابتلا گاهی خدا می فرماید و نبلوکم به شر و خیر فتنتن. این فتنتن همون مفعول مطلق نوعی است که معنای او همون معنای ابتلاست، منتها از باب اونیست، مثل قعد تو جلستن یا جلس تو قعدتن که لفظن فرق بکند ولی معنن همان است. اینجا که فرمود و نبلوکم به شر و خیر فتنتن، مثل آن است که بفرماید و نبلوکم به شر و خیر بلاءن. گاهی انسان را خدا به سلامت که خیر است می آزماید، گاهی به مرض که به حسب ظاهر شر است می آزماید. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع ذیل همین آیه نقل می کند که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بیمار شد، بعضی اصحاب به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حالو که فرمود علی شره، عرض کردن شما هم تعبیر به شر می فرمایید؟ فرمود بله. بعد اینکه خدا در قرآن فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، گاهی تعبیرهای ائمه علیهم السلام برای تفسیر خود قرآن است، وگرنه اونها در هر حال میگفتن الحمدلله. سیره اهل بیت علیهم السلام این بود که اگر نعمتی به اونها برسید میگفتن الحمدلله علی نعمائه، و اگر حادثه دردناکی هم دامنگیرشون میشد گفتن الحمدلله علی کل حال. چون که در آیه دیگر ذات اقدس اله فرمود بلوناهم بالحسنات و السیئات، ما اونها رو به خیرها، به شرها، به خوبیها، به بدیها می آزماییم. این آیه سوره فجر یک مفسر و مبین خوبی است. فمود فعمل انسانون ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا بلا تکرمون الیتیم. فمود طبع انسان این است، اگر خدا به او سلامت بدهد، نعمت بدهد، میگد خدا مرا گرامی داشت، و اگر سلامت و نعمت را از او بگیرد میگوید خدا مرا اهانت کرده است. کلا، این اهانت نیست، این امتحان است. روی این تفصیل سوره فجر هم اونها که سالمند مبتلا به سلامتن، هم اونها که بیمارند مبتلا به مرضن. مبتلا یعنی ممتحن. این چنین نیست که خداوند انسان را به بیماری امتحان بکند ولی به سلامت امتحان نکند. الان که همه ما به لطف الهی از نعمت سلامت برخورداریم، این یک امتحان الهی است که از این نعمت چگونه استفاده میکنیم. همونطوری که مریض مبتلای به مرض است، یعنی ممتحن به مرض است، سالم هم مبتلای به سلامت است. و همونطوری که فقیر مبتلای به فقر است، غنی هم مبتلای به غناست. اینا ابتلاست. پس نبلوکم به شر و الخیر فتنتن یک آیه، بلوناهم بالحسنات و السیئات آیه دیگر، و شرحش در سوره فجر است که اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. این کلا برای ردع هر دو پندار باطل است. خب این چنین نیست، هیچ کدام نقص نیست، اینا امتحان است. غنا و فقر در قیامت معیار ارزش است. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. چون انتقام با عذاب همراه است و کیفر الهی است، ولی ابتلا با کیفر و عذاب همراه نیست و این شواهد هم او را تأیید میکند. لذا مورد ابتلا اعم از مورد انتقام است. انتقام مخصوص بدان است، مخصوص معصیت کاران است، ابتلا اعم است. لذا هم مؤمنین امتحان میشوند، هم اولیای الهی امتحان میشوند، چون که غیر اینها هم امتحان میشوند. وجود مبارکه ابراهیم امتحان شد، سلیمان امتحان شد، سایر انبیاء علیه السلام امتحان شدند. اون نعمت عظیمی را که خداوند به سلیمان مرحمت کرد، اون سلطنت الهی را سلیمان به عنوان ابتلا میداند. میگوید من مبتلا به سلطنت شدم، من مبتلا هستم به شاگردانی که شاگردان من تیل عرض دارن، حتی کرامت ها هم ابتلا است. اونجایی که وجود مبارک سلیمان فرمود به این که ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال افریتون من الجن انا آتی که به قبلا تقوم مقامه، که حضرت فرمود مثلا این مقدار دیر است، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. خب این از اون مصداق‌های کامل تیل عرض است. در تیل عرض این است که انسان در کوتاه‌ترین مدت یه راه طولانی را طی می‌کند. یه وقت است که نه تنها طی می‌کند می‌رود، بلکه می‌رود و می‌آید، به چیز را هم به همراه می‌آورد. حالا یا این تیل عرض است که واقعا زمین پیمایی است، یا زمین ها را در نوردیدن است که با اراده تخت را از یمن به فلسطین آوردن است. این فاصله زیاد. به هر تقدیر یکی از شاگردان مکتب سلیمان سلام الله علیه این کار را کرد. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که به قبلا یرتد الیک طرفک. گفتن همان و حضور در محضر سلیمان سلام الله علیه همان. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. فرمود این فضل خداست، میخواد منو بیازماید. این در سوره مبارکه نمر به عنوان یک بلوا و امتحان الهی یاد شده است. آیه 40 سوره نمر. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. خب پس سلطنت الهی هم امتحان است. داشتن شاگردانی که اونها دارای تیل عرض باشن اینم امتحان است. تنها نعمتی که امتحان نیست فقط در بهشت است، وگرنه در دنیا هر نعمتی که ذات اقدس اله به کسی داد در حد امتحان است. و از ذوالقرنین که با جلال و شکوه قرآن کریم یاد میکند و اون سد فلزی عظیم را ساخت که آتونی زبر الحدید، نه سد سیمانی یا آب و خاکی امثال ذالک نیست، سد فلزی ساخت. هم از در قطر طوری بود که لا یستطیعون له نقبا، هم از در ارتفاع به حدی بود که احدی توان اون را نداشت که از بالای سد خود را به اون طرف کوه برساند. خب یه همچه سد فلزی عظیمی که دوتا کوه را به هم وصل کرد، بعد میگه هازا من فضل ربی. ابتلا با این عناوین همراه است. خب پس محورهای اصلی ابتلا با اون مدارهای اصلی انتقام فرق میکند. لذا ذات اقدس اله در مورد امتحان فمود بل نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانبال و انفس و الثمرات و بشر الصابرین. امتحان میکند تا اینها را بیازماید، بعد اینها را به بهشت و صلوات بشارت بدهد. در سوره مبارکه احزاب به عنوان اصل کلی فرمود خداوند بر مؤمنین صلوات میفرستد و ملائکه خدا هم بر مؤمنین صلوات میفرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. خب ولی در سوره مبارکه بقره به خصوص مصیبت زدهای شاکر صابر را نام میبرد. فرمود اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. اینا که از عهده امتحان به خوبی برآمدن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون. این اختصاصی ندارد به مسئله مرگ، بیماری هم همینطور است. هر حادثه تلخی که برای مؤمن پیش می آید باید بداند که همه نعمت ها از اوست، بازگشتش هم به اوست. خب اینها موارد ابتلاست. حالا معلوم می شود که افرادی هم که مورد امتحانن هم مؤمنینن، هم انبیای غیر اولوالعزمن، هم انبیاء اولوالعزم. از انبیاء غیر اولوالعزم که سلیمان جریانش در سوره نحل هست. درباره مؤمنین هم در سوره مبارکه انفال وقتی جریان جبهه و جنگ را شروع میکند میفهمد به این که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اونگاه در زیرش فهمد ولی یبلی الله المؤمنین منهو بلا ان حسنا. خب بلا حسن است، هم فی نفسه حسن است، هم برای مبتلا حسن است، ولی انتقام برای مورد انتقام که حسن نیست، عذاب است، سخط خداست. همین هایی که در جبه گرفتار شرایط سخت جنگن بلای حسن دارن. اون جریان ذبح ولد بلای حسن است، بلای مبین است. چین که و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، نشانه آن است که انبیای اولوالعزم هم مورد ابتلاین. لذا وقتی فهمود فکیفه ازا اصابت و مصیبت به ما قدمت ایدیهم، این نشون میداد که این مصیبت مصیبت انتقامی است نه ابتلایی، با اون مصائب فرق میکنه. انسان اگر سیئه سابقی دارد لاقل احتمال کیفر را میدهد، و اگر هیچ سیئه‌ای ندارد مثل معصومین علیهم السلام میداند این امتحان است. ولی برای افراد عادی که احتمال غفلت، نسیان، عصیان، امثال ذلک در اینها هست، احتمال اینکه امتحان باشد هست، احتمال اینکه کیفر باشد هست. ولی وظیفه او این است که در مقابل این عکس العمل نشون ندهد، بگوید رضا الله رضانا اهل البیت. نه، گاهی وجود مبارک امام صادق است سلام علیه در جمعی نسبت به یک از شاگردان خود اظهار بیمهری فرمود نسبت به بعضی از شاگردان، حالا یا ابی بصیر بود یا زراره، این از شاگردان خوشنام حضرت بودن. بعد این شاگرد آمد حضور مبارک امام شم سلام علیه، عرض کرد که ما که مکرر خدمت شما مشرف شدیم، اگر یه نقطه ضعفی داشتیم خب به ما میفرمودید ما اسلام میکردیم، و در حضور این دشمنهای ما آبروی ما رو بردید، این رازش همون من با این کار تو را حفظ کردم. اینا مأمورین عباسی بودن، بنر عباس بودن، آمدن اینجا که شناسایی کنن، اسم تو و امثال تو را بردن، یا خواستن ببینن که تو با من رابطه داری، در دستگاه ما رابطه داری یا نه. من با این کار گفتم او از ما جداست تا خون تو را حفظ بکنم، وگرنه تو پیش ما محترم و محبوبی. بعد به این آیه استشهاد کرد و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. این آیه را یکی از اساتید ما مرحوم آیه الهی قمشی رضوان الله علیه که به حق مؤمن عارفی بود، وقتی یکی از عزیزترین فرزندانش بیمار شد، ایشون این آیه را مکرر در درس میخوند، به پسرش هم میفرمود، میفرمود به این که هیچ علل و عواملی در این بیماری تو نقشی ندارد، ما که نمیدونیم چرا بیمار شدی و از درس و بحث افتادی، ولی اگر بگوییم رضا الله رضانا اهل البیت سودی برده ایم. گاهی یک کشتی سالم را خضر راه سوراخ می کند که به چنگ غاصبان نیفتد. ما چه می دانیم که اگه تو سالم بودی چه مشکلی برای تو پیش می آمد. همون بیانی که امام ششم سلام الله علیه درباره یکی از شاگردان فرمود که خضر راه می رسد و سالم را می شکند تا محفوظش نگه بدارد، گاهی خدا این چنین است. مؤمن اگر حادثی برای او پیش آمد، اگر بیماری و حوادث دیگر پیش آمد، باید بگوید رضا الله رضانا اهل البیت. واقع این تعارف نیست. ما نمیدانیم که اگر سالم بودیم چه پیشنهادی ما میدادن و قبول میکردیم و سقوط میکردیم، که نمیدانیم. که این است که فهمود به بشر صابنی، اینها ایمان به غیب دارن، اینها کسانی هستند که یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب به قدری ارزش دارد که کل هستی انسان را تابع همون ذات اقدس اله میکند، لذا خداوند مؤمنین را که به غیب ایمان دارد به خوبی خریدار اینهاست. اونجوری که وجود مبارک امام صادق فرمود و شیخ در استاد مرحومای الهی قمشی رضوان داری می فرمودن، این سیره بزرگان بود. واقع آدم نمی داند که خیر او در چیست که، ولی در باره منافقین و کفار این با کیفر همراه است. این مطلب اول با فروع فراوانی که همراه داشت. مطلب دوم آن است که هر کسی، هر ملکی که دارد می کوشد او رو حفظ بکند. کافر اون کفر خود را اصل می داند، او را حفظ می کند. مؤمن ایمانش برای او اصیل است، در حفظ او می کوشد. منافق این لایه نفاق را باید همیشه حفظ بکند، این دو چهره بودن را. تمام کوشش منافق این است که اون نفاقش محفوظ بماند، یعنی درونش دیگه ظاهر نشود. لذا هر حادثه که پیش می آمد فوراً به خدا قسم می‌خوردن که ما قصد سوئی نداشتیم، که مبادا اون نفاق درونیشون ظاهر بشود. همون فکیفه ازا اصابتون مصیبتون به ما قدمت ایدیهم، این کم کم افشا می‌شود، رازشون آشکار می‌شود. اگر مصیبتی دامنگیر منافقان شد در اثر تبهکاری نفاق، جاؤوک ثم جاؤوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اینا میان به سوگند یاد بکنن که ما جز احسان به شما یا احسان به طرفین دعوا، به اصلاح بین طرفین دعوا قصد دیگر نداشتیم. چون منافق هیچ پایگاهی در درون ندارد و همواره لرزان است که مبادا اون نفاقش آشکار بشود، لذا با این سوگند خوردن خود را حفظ میکند که اتخذوا ایمانهم جنه، یعنی با سپر قسم دارن اون نفاقشون رو حفظ میکنن. و چون پایگاه دینی ندارن یحسبون کل سیئتن علیهم، هر جا فریاد بلند شد اینا خیال میکنن علیه اینهاست، چون تکیگاهی که ندارد. که در سوره مبارکه منافقون همون اینا این چینن که یحسبون کل سیئتن علیهم، آیه 4 سوره منافقون، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یفکون. چون که در بخش‌های دیگر قرآن کریم آمده است که یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا، هم اینها منافقان این حرف را می‌زدن، هم می‌ترسیدن که اسرارشون فاش بشود. می‌گفتن نکند یا آیه نازل بشود و اسرار ما را برای پیغمبر و مسلمین بازگو کند. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم، که افشاگری کند. اینا از این میترسن، گرچه چون به وحی معتقد نیستن این حرف رو مسخره میگن، همون قول استهزئوا، ولی ان الله مخرج ما تحذروا، ولی این ترس رو هم دارن بالاخره، چون که در موارد زیادی خداوند افشاگری کرده است. چون هم منافق حفظ نفاق است، لذا وقتی مصیبت های انتقامی دامنگیرشون شد فوراً به قسم پناه میبرن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که خداوند در اوائل امر دستور نرمش و آرامش و امثال ذالک میدهد، اما این دستور همیشه نیست. این که فرمود فاعرض عنهم و ایلهم، موعظه‌شون بکن و قول لهم فی انفسهم قولاً بلیغا، این برای همه مراتب نیست، این در اوائل امر است. وگرنه در اون مراحل نهایی خدایی که اشداء و علل کفار هست، اشد المعاقبین است، در اون آخر پرده نفاق را می درد بالاخره، اینا را محکوم به عذاب میکند. هم درباره خود ذات اقدس اله این دو وصف در دو مرحله یاد شد، هم درباره انبیای الهی. درباره خدا که سبقت رحمته و غضبه، خودش در سوره مبارکه زمر به همه تبهکاران اعلان کرد، فرمود به بندگان من بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، آیه 53 و 54 سوره زمر. خود خدا می‌فرماید به این که لا تقنطوا من رحمت الله و انیبوا الی ربکم، چون سبقت رحمته و غضبه. ولی در مراحل پایانی میفهمد که اولئک یئسوا من رحمتی، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین و امثال ذلک. پس خود ذات اقدس اله اول نرمش نشون میده، وقتی اثر نکد اون شدت عقاب را ارائه میکنه. سرش آن است که خدا هم رحیم است هم غضبان، و رحمت او سابق بر غضب اوست، و منظور این سبقت هم سبقت زمانی و امثال ذلک نیست، بلکه رحمت امام غضب است، سابق بر غضب است، یعنی غضب معموم است و مسبوق و رحمت سابق است و امام. هر جا رحمت می رود غضب هم به دنبال او می رود. گاهی رحمت بر نظام اسلامی اقتضا می کند که عده کیفر ببینند، غضب بر کفار و منافقین به دستور اون رحمتی است که امام الغضب است، وگرنه سبق رحمت بر غضب که سبق زمانی نیست. یا این چنین نیست که مثلا درجات رحمت بیش از درجات غضب باشد ولی دو صفحه جدا، این طور نیست. اونجا که ذات اقدس اله بخواهد رحمتش را برای یک نظامی تثبیت بکند و به جامعه رحم بکند، تبهکاران را بر می دارد. رحمت فتوا می دهد که کجا عذاب باشد و کجا نوش و کجا نیش. نقشه عالم به دست رحمت خداست نه به دست غضب خدا. مهندس این جهان رحمان است نه غضبان. اونگاه رحمت دستور میدهد که کجا جای برش است و عذاب است و سوزوندن است و امثال ذلک. لذا همین خدایی که ارحم الراحمین است فی موضع رحمت، اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. این دو نمونه درباره خود ذات اقدس اله. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مظهر اتم ذات اقدس اله است، همین دو نمونه است. فرمود ما تو را به عنوان رحمت جهانی فرستادیم، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بعد هم فرمود ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خب خدایی که پیامبرش را به عنوان رحمت للعالمین فرستاد، و در سوره آل عمران هم فرمود اگر تو فظ غلیظ القلب بودی اینها از دور تو فاصله می گرفتن. مع ذلک هم در سوره توبه هم در سوره تحریم این آیه به صورت مکرر نازل شده است که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. فرمود با منافقین به خشونت رفتار کن. این مال اواخر امر است. این آیه بدون تفاوت هم در سوره مبارکه توبه است هم در سوره تحریم. پس این که فرمود و اعرض عنهم و عیدهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، این مال اوائل امر است نه مال اواخر امر. چه اینکه در جریان موسی و هارون علیه السلام که مأمور شدن برای هدایت اون طاغی یعنی فرعون و هامان، در سوره مبارکه طه فرمود و قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. آیه 44 سوره طه این است که اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. این قول لین تا اون مرحله بود که حجت خدا بالغه بشود، معذرتا الی ربکم بشود. اما از اون به بعد لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن است. اذا فهمت فغشیهم من الیم ما غشیه فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، که تو سوره فجر است. همین خدایی که در اوائل امر به موسی و هارون علیهم السلام دستور میدهد که با فرعون نرم رفتاری کنید برای اینکه حجت خدا بالغه بشود، و قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا، در پایان میفهمد حالا که اینا اصلاح شدنی نیستن، فاخذناهم فنبذناهم فی الیم، اینا رو گرفتیم و انداختیم تو دریا، فغشیهم من الیم ما غشیه یا سب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. فتحصل این که فرمود اعرض عنهم و عیدهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا با اون آیاتی که در سوره توبه به تحریم آمده که وقل علیه